بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما در کتاب صوم فصل ثانی شروط وجوب صوم و شروط صحت صوم صفحه 164 که یه مقدار از بحث رو گفتیم و قرار بود که این قسمتی از عبارات رو که به این قسمت صلات این رو توضیح بدیم. صورت مسئله این هست که ایشون فرمودند اگر کسی قبل از اذان حرکت کرد ولی قبل از رسیدن به حد ترخص، ما یه حد ترخص داریم یه حد مسافت شرعی داریم، مسافت شرعی همون بحث 8 فرسخه. اگر کسی 8 فرسخ میخواد بره یا 4 فرسخ بره و 4 فرسخ برگرده، نمازش شکسته و روزش هم شکسته. البته این که ما میگیم روزش شکسته این مجازگوییه، منظور این که روزش رو افطار میکنه، روزش شکسته میشه یعنی دیگه روزه نمیگیره، روزش مثل نمازش در واقع اون حالت تمامیت رو دیگه نداره که بخواد روزه بگیره. اگر کسی قصد این داره که 8 فرسخ به بالا بره یا 4 فرسخ بره و 4 فرسخ برگرده، این مسافر حساب میشه. ولی به این معنا نیست که صبر کنه تا 8 فرسخ پر بشه بعد مثلا فرض کنید که 48 کیلومتر یا 44 کیلومتر هر مقداری که حالا تقدیر دقیقش رو در بحث نماز و صلات مسافر ما اونجا دقیقاً با متر و سانتی متر و میلی متر همش اونجا ایشون فرموده بودن، ما هم عرض کردیم که در صفحه بحث صلات مسافر صفحه 113 بود، اونجا دقیقاً مشخص کردیم که فصل 9 در صلات مسافر اونجا بحث شد. همین که میخواد 8 فرسخ بره لازم نیست صبر کنه تا مثلا اون 40-50 کیلومتر رو بره بعد نماز رو شکست بخونه، نه، قصد مسافت که داره به اندازه 3-4 کیلومتر که از شهرش دور شد که دیگه صدای اذان رو نمیشنوه و دیوارهای شهر رو هم به وضوح نمیبینه، اینجا دیگه نمازش شکست میشه. خب پس 2 نفر در واقع راه افتادن آمدن به 5 کیلومتری شهر، دوتاشون هم مسافرن، یکی نمازشو تمام میخونه یکی شکست. به اونه که میگه شکست میخونه میگیم چرا شکست میخونی؟ میگه که چون من بنا دارم که 50 کیلومتر 60 کیلومتر 70 کیلومتر برم، اینجا با اینکه 5 کیلومتر دور شده دیگه نمازش شکسته، روزش هم افطار میکنه. یا آقای دیگه روزش رو افطار نمیکنه و نمازش رو هم تمام میخونه، میگیم شما که با هم راه افتادی در الان 5 کیلومتری شهر هستی، چرا تو روزتو نخوردی و نمازت هم داری تمام میخونی؟ میگه آخه من نمیخوام به مسافت دور برم، من میخوام تا 20 کیلومتری برم، من میخوام برم یکی از شهرها یا یکی از روستاهایی که نزدیک هست 15 کیلومتر فاصله داره، 15 کیلومتر رفت دارم 15 کیلومتر برگشت دارم 30 کیلومتر مسافت شهری نیست. خب این اصل مسئله بود که قبلا داشتیم. حالا مسئله که ما مطرح کردیم و اشکالی که شما جوابش رو انشالله آوردید و جوابی که ما میدیم تطبیق میشه این استش که یک کسی الان خارج شده و از شهر خارج شده ولی هنوز صدای اذان رو میشنوه، دیوارهای شهر رو هم میبینه، قبل از ظهر هم حرکت کرده، فعلا که حق نداره افطار کنه و تا هنوز دیوارها رو میدید و صدای اذان رو هم میشنید یهو ظهر شد، مؤذن الله اکبر گفت، این شخص دیگه نمازش رو نباید که شکست بخونه، اونجا، اگر اونجا نماز میخونه نمازشو باید تمام بخونه. روزش هم نباید افطار کنه چون ظهر شد و این شخص هنوز از شهر خودش دور نشده. این مثل این است که تو خونه خودش هنوز. درسته 1 کیلومتری دور شده، ولی این 1 کیلومتر به اندازه ای نیست که بگیم که نماز تو یا روزه تو شکست شد. اشکالی که اینجا شده بود این هست که اینجا فرمود که و این قصرت صلات، اگرچه نمازش هم شکست میشه. خب ما اشکال کردیم، گفتیم که شما همین الان گفتید که روزه و نماز به هم وابسته هستند. چطور اینجا دارید میگید که روزه تو بگیر چون ظهر شده و هنوز تو شهر خودت هستی یا 1 کیلومتر دور شدی؟ 1 کیلومتر دور شده از آن دادن، روزه تو بگیر ولی نمازت شکست میشه. این که با حرف خودت که نمیسازه، با حرفای قبلی هم که نمیسازه. جواب اشکال این استش که این قصرت صلات تو اینجا اشتباه تایپی شده. البته حالا صرفا این نم نیست، یک توضیحات دیگه ای هم هست، یعنی حتی اگر و این قصر از صلات هم بگه اشکال هست، ولی اشکال یه پله ضعیفتر میشه. شما حالا نگید که روی به اصطلاح اشکال تایپی ما از کجا میدونستیم. نه، حالا و این قصر از صلات هم بود باز همون اشکال هست، منتها یه مقدار ضعیفتر. جواب همون جوابیست که در صفحه 216 هست که عرض میکنم. پس این اولا که قصرت صلات نیست، در نسخه های لمعه قصر از صلاته و این اشتباه تایپی شده، یعنی تو لمعه نیامده که بگه که و این قصرت صلات اگرچه نماز او قصر است. پس این رو تش رو خط بزنید، روی ساد هم تشدید بذارید، اینطوری میشه و این قصر از صلات، اینطوری ترجمه کنید. پس این ترجمه‌ای که ما دیروز کردیم یا اول جلسه امروز، این ترجمه غلطه. ترجمه غلط اینه و این قصرت صلات اگرچه نماز او قصر است. نه، این ترجمه غلطه، هم ترجمه غلطه هم متن غلطه. متن لمعه، شرح لمعه که اینجا به اصطلاح تایپیس اشتباه کرده، نه اینکه اونجا گفته بود کلا با قصرت صلات، اینم قصرت صلات تایپ کرده، نه این قصر است. اون وقت اینطوری باید معنا کنیم، اگرچه نمازش رو شکست بخانه، یا حتی اگر نمازش رو شکست بخانه، این وصله است دیگه، یعنی نمازش رو تمام بخانه که خونده، شکستن بخانه، بازم باید روزه رو بگیره. خب حالا ما یه جوابی همینجا میدیم به این سوال بدون مراجعه به صفحه 216، به صفحه 116. یعنی اصلا ما به اونجا مراجعه نمی کنیم، خود همین رو یه توضیح میدیم که عبارتش جور در میاد. میگیم راجع به شخصی که از شهرش دور نشده و از آن دادند، اتمه یعنی روزه رو کامل بگیرد، اگرچه نماز رو شکست بخواند. این اگرچه یعنی واو عاطفه است دیگه. شما میدونید که قبلا ما توضیح دادیم وقتی که این وصلیه میاد یا این وصلیه میاد، این یه جمله افتادگی داره، یک جمله هست یک جمله نیست. مثلا اینطوری میگن زید باید در این جلسه حاضر شود اگرچه مریض باشد و این کانه مریضا. این اگرچه مریض باشد عطف به یک جمله است، یعنی اگر سالم باشد و اگر مریض باشد، این واو عطف بمونه. یعنی زید باید تو این کلاس یا تو این درس یا تو این جلسه شرکت کند اگر سالم باشد و اگر مریض باشد. این واو عطف میکنه این جمله رو به یک جمله‌ای که الان اینجا نیست، او چون واضح بوده نیامده. اون وقت اینطوری میشه، این آقا روزش رو بگیرد این شخص، حالا اگرچه نمازش رو شکست بخواند، یعنی اگر نمازش رو کامل بخوانه که خب وظیفه‌شو انجام داده، نمازش کامله دیگه. حالا اگر نه، این آقا میگه من اصلا نمیخوام الان نماز بخونم، میخوام یه ساعت دیگه بخونم. میگه اب نداره، اگر چه میخوای نمازت هم شکست بخونی، باید روزه رو بگیری. این میخواد اینو بگه ها. پس اینجا دیگه هیچ اشکالی وارد نمیشه. این از جمله وصلیه است دیگه، عطفش به یک جمله‌ای که افتاده، اون جمله‌ای که افتاده اینه، اینطوری بوده. و الا اتم، یعنی روزه رو کامل کند، و اتم الصلات، درست شد، و تمام کند نماز رو هم، نماز رو هم کامل بخونه. دوباره ایشون میگه که و انقصر الصلات، یعنی اگرچه نمازش هم شکست بخواد بخونه باز روزاشو بگیره. خب چطور میشه نمازش شکست بخواد بخونه؟ یعنی همینجا که الله اکبر گفتن، اینم هنوز از شهرش خیلی دور نشده، میگیم روزت که تمامه، نمازت هم الان بخون و تمام بخوان، نمازش هم تمامه. شهیدم همینو میگه، میگه نه من الان نمیخوام نماز بخونم، میخوام هنوز یه 20 کیلومترم برم توی جایگاه بعدی که ماشین وای میسه، و الان تو اتوبوس هستم، تازه اتوبوس از شهر خارج شده، الله اکبر اذانو گفتن، میگم روزتو که بگیر. میگه خب میگیرم، چشم. میگم نمازت هم شکست بخوان، میگه نمازت هم کامله. میگه خب الان که من نمیخوام نماز بخونم، تا اتوبوس وایسته مثلا برای استراحت، اونجا در واقع یه ساعت دیگه میشه، اونجا دیگه نماز من شکست میشه. میگیم باشه، نمازش هم که شکست بخونی باید روزه ها رو بگیری. این راجع به این مسئله. پس ما این رو به راحتی اینجا حل میکنیم، میگیم که روزه رو باید بگیری حتی اگر نماز رو شکست بخونی. این میگیم حتی اگر نماز رو شکست بخونی یعنی چی؟ یعنی اگر کامل بخونی که وظیفت رو انجام دادی. اگر هم الان نمیخوای کامل بخونی، میخوای یه ساعت دیگه بخونی و روزت نمازت شکست بشه، بشه، نمازت دست خودته، میتونی شکست بخونی، بری یه 10 فصل اون ورتا شکست بخونی، مثلا 5 کیلومتر اون ورتا شکست بخونی، میتونی اینجا تمام بخونی. حالا نمازتو هر جور دلت میخواد بخون، یه چه کامل اینجا، چه شکست اونجا، ولی روزه ها رو دیگه نمیشه کاری بکنی. در این صورت دیگه عبادت درست میشه. اون وقت لدلالت نص صحیح ارتباط به این قصر الصلات نداره. این قصر الصلات رو تو بذارید تو پرانتز، یعنی و این قصر الصلات رو اصلا فکر کنید نیست، بذارید توی گیومه کروشه به اصطلاح. واقعا اینطوری میشه و الا اتم، یعنی روزه رو کامل کند. چرا روزه رو کامل میکند؟ لدلالت نص صحیح علی، چون روایت صحیح داریم بر اینکه شخصی که اذان ظهر رو دادن و هنوز تو وطنشه یا از وطنش یه خورده دور شده ولی به حد ترخص نرسیده، یه همچه شخصی باید روزه رو بگیره. این لدلالت نص صحیح علی مال اتمه هست. زمنم باز تو لومه ها اصحه لغوالم بغل لدلالت نص صحیح علیه هست، اینطوریه و الا اتمه علا اصحه لغوال، یعنی اصحه اغوال این است که روزه رو بگیرد. چرا؟ چون نص صحیح داریم. همین که میگه اصحه اغوال این است که روزه رو بگیرد چون صحیح داریم، معلوم میشه که قول دیگه ای هم چیه داریم. قول دیگه چیه؟ مجموعاً 3 قول اینجا هست. 3 قول رو من یکی یکی میگم. قول اول، قول اول همون اصح الاقوال است که دلالت نص صحیح هست برش، که اون این استش که همین است که گفتیم که سفر اگر پیش از ظهر باشه روزه شکسته میشه، اگر بعد از ظهر باشه روزه کامل. این قول اول. قول دوم که اینجا نیامده این است که گفته میشه که سفر روزه رو میشکنه، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر، سفر روزه رو میشکنه. لذا اگر شما ساعت 4 بعد از ظهرم رفتی به مسافرت، روزه تو بخور. این قول دومه. قول سوم این است که نه، اگر شما یه شرطی داره شکسته شدن روزه، اصلا میگه سفر چه صبحش چه بعد از ظهرش اصلا روزه رو نمیشکنه. قول سوم ها. قول سوم میگه که اگر بخواد سفر روزه رو بشکنه باید از شب نیت سفر داشته باشه. یعنی اگر شب بنا داره که فردا بره سفر، روزش در سفر شکسته میشه، چه پیش از ظهر چه بعد از ظهر، حتی بعد از ظهر. یعنی من امشب تصمیم گرفتم فردا برم مسافرت، فردا صبحم برم روزم شکسته است، بعد از ظهرم برم شکسته است. البته این به این معنی نیست که فردا صبح بلند شدم صبحونه بخورم، نه، تا نرفتم که نه، وقتی که رفتم مسافر شدم روزم رو میخورم، حتی اگر دو بعد از ظهرم رفتم روزم رو میخورم. ولی اگر از شب نیت سفر من نداشتم، اگر فردا صبحش یهو کسی به من زنگ زد یا به نظرم آمد که راه بیفتم برم به مسافرت، روزم تمامه، چه پیش از ظهر چه بعد از ظهر. شاید میفرماید نه، این حرفا درست نیست، لدلالت نص صحیح علی، این حرفی که ما زدیم حدیث صحیح داره، ولا اعتبار به تبییت نیت سفر لیلن، اعتباری نیست، اعتباری نداره، به اصطلاح اعتبار نیست به چی؟ به تبییت. تبییت یعنی شب رو گذراندن. بیت بیتوته کرد، بیت زیدون فی المسجد، یعنی زید بیتوته کرد، بیتوته یعنی شب تا به صبح ماندن. تبییت نیت یعنی نیتمون رو ببریم به شب، بگیم شب، بگیم که یعنی با نیت سفر بخوابیم، یعنی با نیت سفر بیتوته کنیم، یعنی شب من تا صبح این نیت سفر تو ذهنم باشه، بقیه‌ام فردا میخوام انشاءالله برم مسافرت، با این نیت سفر من بخوابم و نیت سفر رو شب داشته باشم. ما اینجا زیرش نوشتیم که اعتباری ندارد در شکسته یا تمام بودن روزه نیت سفر در شب. نیت سفر در شب هیچ تأثیری نداره تو اینکه روزه من رو باعث بشه که مسافر بشم بشکنه یا باعث نشه، هیچ تأثیری نداره. گفت این نیت انجام دادن و ندادنش یکی، ولی بعضی ها گفتن تأثیر داره. یعنی اگر شب نیت کردی فردا که میری مسافرت روزتو بخور، حتی بعد از ظهر، بعد از ظهرم بری بخور مسافر. و اگر شب نیت نداشتی و فرداش همینطوری مسافرت پیش اومد، چه پیش از ظهر چه بعد از ظهر نباید بخوری. اینم مال ایشون که شاید اینو رد میکنه. خب پس همونطور که ملاحظه فرمودید، این لدلالت نص صحیح مربوط به اتمه میشه، یعنی مربوطه به بحث روزه است، یعنی روزه رو بگیرد چون نص صحیح بر آن دلالت دارد. مربوطه به نماز نمیشه چون در نماز نص صحیح برش دلالت ندارد. خب ما یه حواله ای هم داده بودیم به صفحه 116، بگید که خب شما که جواب رو دادی اونجا هم نیاز نشد. چرا؟ اونجا هم یه مراجعه بکنیم برای اینکه معلوم بشه این لدلالت نص صحیح مال روزه است، در رابطه با صلات که قبل از اذان و بعد از اذانش و این بحث حد ترخصش و اینا روایاتش یه تفاوت‌هایی با هم دارن. ملاحظه بفرمایید صفحه 116 رو. در صفحه 116، حالا اگر کسی صفحاتش با ما نخوره، بحث صلات مسافر هست، دو صفحه بیایید به اصطلاح سه صفحه بعدش احکامش هست، در احکامش که صفحه 115 آخر صفحه هم هست نوشته که ما اجتماع شرایط یتعین القصر، اجتماع شرایط باشه باید انسان نماز رو شکست بخونه. بیایید به صفحه بعد، در صفحه بعد پاراگراف دوم میگه ولو دخل علیه الوقت حاضرا، اگر وقت وارد شد و شخص هم تو خونشه. خب به حیث مزامنه قدر الصلات به شرایطها قبل مجاوزت الحدین وقت نمازم شد، الان هم از حد تلخص نگذشته، حدن یعنی دو حد تلخص که خفای اذان و خفای جدران باشه. خب او ادرک او بعد انتهای سفره، یعنی موقع آمدن برسه به وقت، حالا فعلا موقع آمدنش مورد نظر ما نیست، اگر اینطوری شد اتم الصلات، الان وقت وارد شده، منم تو خونم هستم، یا اگرم از خونم حرکت کردم خیلی از شهرم دور نشدم، اذان ظهر رو دادم، نماز رو تمام میخوانم. فی حمایه در هر دو صورت، چه موقعی که دارم میرم از شهرم بیرون، چه موقعی که از مسافرت برگشتم به خونم که رسیدن اذان دادم، نماز رو تمام میخوانم. عملا بالاصل، خب اصل یعنی اصالت و تمام، یعنی اصل در نماز این است که انسان تمام بخونه. شارع نماز رو 4 رکعتی جعل کرده، تا دلیلی بر شکست خواندن نباشه من تمام میخونم، مگر اینکه خود شارع بگه که فلان جا و فلان جا شکست بخونه. و دلالت بعض الاخبار علی، بعضی از اخبار رو اینجا نگفته که از سهل اخبار، گفته بعضی از اخبار، ولی همینجا گفته که والقول الاخر القص فیه ما، قول دیگر این است که همینجا شکست بخانه، یعنی الان به اصطلاح من وقت داخل شد و هنوز از حد رد نشدم، ما اینو قبلا اینطوری توضیح داده بودیم که بالاخره من از حد رد نشدم، اینجا نماز تمام به گردن من آمده، حتی اگر برم هم باید نماز رو چکار کنم؟ شکست بخونم. قول دیگه میگه نه، تو نماز رو باید شکست بخونی. قول سوم تأخیر است، قول چهارم قصد در اول و اتمام در ثانی است. بعد میفهمید اخبار متعارض است، اینجا دیگه نمیگه که خبر قطعی حتمی هست که شما چه کار کن، اخبار متعارض. پس در بحث چیز نماز اخبار متعارضه، اینجا از اینجا شاید کسی بتونه استفاده کنه بیاد بگه که فعلا من به نماز کاری ندارم و این قصر از صلات، نمازو حالا میخواد شکست بخونه تمام بخونه، من فعلا به نماز کار ندارم، چون ممکنه بگه اخبارش متعارضه یا فتوای من، فتوای مرجعی تر من راجب نماز اینه، ولی نسبت به روزه حتما باید روزه رو بگیره. این هم یه توجیه دیگری برای عبارت داخل پرانتز. پس خلاصه این مطلب این شد که اولا این رو قصرات الصلات نمیخونیم، قصر الصلات میخونیم. یه پاسخ راحتی که شما در امتحان همین رو بدید، در امتحان شفایی، در تدریس همین رو بدید و افراد رو دیگه حواله به صفحه 116 نمیخواد بدید، یه پاسخ سرراستی که میخواید بدید اینه، بگید که اتم یعنی روزه رو تمام میکند، لدلالت نص صحیح علی، روزه رو تمام میکنه. بعد اون اینطوری بگید مطلب داخل پرانتز، اگر نمازش رو همونجا خاص بخونه تمام میخونه، اگرم خاص نمازش رو شکست بخونه، بره مثلا 5 فرسخ اونورتر، 5 کیلومتر اونورتر شکست بخونه بخونه، ولی چه نمازش رو شکست بخونه چه نمازش رو تمام بخونه، روزه رو باید بگیره. پس میگه روزه تو بگیر، اگر چه نمازت رو بعدن شکست بخونی، یه کلمه بعدن اینجا بذارید درست میشه، و این قصر الصلات بعد المسافه یا بعد ذلک، بعدن نماز شما خواهد شکست بخونه بخونه، ولی اگه همین الان بخواد نماز بخونه البته باید اونم تمام بخونه. این تمام شد. بعد عبارت بعدی هم که فیجه و سوالا کسی استفاده گفتیم به این ربطی نداره، این یه مسئله بود تمام شد. یجب و سوالا کسی استفاده مربوط به اون اصل بحث است و گفتیم که این کلما قصرات الصلات تا این لیلن، این مسئله تو لمعه چند صفحه بعد هست، اونی که تو لومه هست اینه، الرابع الخلو من السفر الموجب للقصر، شرط چهارم است که خالی از سفر باشد که موجب قصر می شود، یعنی سفری که موجب قصر شود نه سفر کوتاه. بعد فیجب و سوم، بعد از موجب قصر یجب و سوم داره، علا کثیر السفر، چون این کثیر السفر از اون سفرهایی نیست که با باعث قصر می شود که توضیح دادیم. این تمام شد. بعد می فرماید که الخامس شرط وجوب، یکی از شرطهای وجوب هم این استش که پنجمیش هم این استش که خالی از مرض باشه، الخلو من المرض الذی یضره الصوم، اون مرضی که ضرر میرساند به اون مرض روزه، یعنی روزه ضرر میزنه، یا نه ضرر میزند به اون شخص، مرضی که روزه به اون مریض ضرر میزنه نه به اون مرض ضرر میزنه، یضر روحو یعنی به اون مریض. شما میگید مریض رو از کجا آوردید؟ میگیم مکلف مریض دیگه، مریض رو از مرض آوردیم. روزه به مرض ضرر نمیزنه، به صاحب مرض ضرر میزنه. خب البته را به خود مرضم بزنید درسته، به مریضم بزنید درسته، به مریض خب سرراست‌تر. البته انزل نحوی به اصطلاح چون الذی صفت مرضه، باید در صفت یه ارتباطی با موصوف داشته باشه، ظاهر عبارت این استش که به خود مرض میخوره، اون وقت باید اینطوری بگیم، بگیم الذی یضره، یعنی ضرر میرساند به اون مرض، صوم، اینطوری ترجمه کنیم، ولی خب معلومه که به اون شخص ضرر میرسه. خب این هم راجع به این مسئله فی شروع، یعنی منظور من این بود که یعنی از نظر نحوی به مرض بخوره بهتره، ولی از نظر معنا به مریض بخوره بهتره و هر دو درست. فی شروط صحت، راجع به شروط صحت نماز، صحت روزه، که اگر چه چیزهایی است که باعث صحت میشه و هیه ایزن امورون. خب گفتیم شروط صحت با شروط وجوب فرق داره، مثالایی هم زنیم. اولش تمییز هست، تمییز مجیزه یا مجیزوی، تمییز یعنی تشخیص، یعنی شخص در حدی باشه که قوه تشخیص داشته باشه. بچه گاهی غیر ممیز است، یعنی بد و خوب رو تشخیص نمیدهد، گاهی ممیز است، یعنی بد و خوب رو تشخیص میدهد. بچه ممیز تقریبا از 6 سالگی 7 سالگی دیگه بچه، مثلا تو 7 سال دیگه معمولا بچه ممیز هست، توی 3 سال مثلا ممیز نیست. حالا بعضی بچه‌ها زودتر ممیز میشن، بعضی‌ها دیرتر. این قاعده ای داره که مثلا فرض کنیم پول رو سر در میاره، این ممیزه، ساعت رو سر در میاره، مثلا عبادت بهش بگی بین کل و جز فرق قائل میشه، که بگی این اجزای عبادته، مستحب و واجب رو سر در میاره، وقت نماز رو میفهمه، این تشخیص میده مثلا عبادت ها، مثلا نماز چیه، روزه چیه، ماهیت هاشو تا حدی میفهمه، اینا میشه تمیز. حالا مثلا میفهمه که مستحب وقتی که بهش میگن، واجب وقتی که بهش میگن، تشخیص میده اینا رو، میشه ممیز. تمییز یعنی تشخیص بده. فصوم الممیز و ان لم یکن مکلفا صحیح. اینجا فقهای اختلافی دارن که عبادت بچه ممیز، صبی ممیز، شرعی است یا نه. شرعیست یعنی مستند به شرعه، آیا به دستور شارع است یا نه. اونایی که گفتن شرعیست، استناد کردن به این حدیث شریف که در حدیث دارد که امام میفرماید که بچه هاتون رو دستور بدید به نماز در 7 سالگی. بیان که خب شارع مستقیم به بچه دستور نداده، به ما دستور داده که به او دستور بدیم، پس طبیعتاً با یک واسطه شارع به او دستور داده. دستور با واسطه شارع مثل دستور بی واسطه شارع. من اگر به زید بگم، مثلا مولا اگر به زید بگه که شما این کار را انجام بده، این دستور بی واسطه است. اگر پیامبر و امام به زید بگه که این کار را انجام بده، و اگر پیامبر و امام پیغام بفرسته به یه آقایی بگه که برو به زید بگو که این کار را انجام بده، خب برو به زید بگو، این دستور با واسطه است دیگه. حالا اینجا هم شارع به پدر مادرها گفته که بچه هاتون رو بگید که نماز بخونن. خب پس دستور شارع اینجا درست شد. البته دستور دستور وجوبی نیست، دستور استحبابیه. دستور استحبابی حکم رو حکم شرعی میکنه. شارع به من دستور میده که من نماز صبح بخوانم، این دستور وجوبیه. میگه نماز شب بخوانم، این دستور استحبابیه. دستور چه استحبابی باشه چه وجوبی باشه، نماز رو شرعی میکنه. یعنی بالاخره اگر شخص مکلف هم نباشه ولی کارش صحیحه و مطلوب شارع هست و مستند به امر شارع هست. پس فقها دو دسته شدن. یک دسته گفتن که عبادت سبی ممیز شرعی است و مستند به امر استحبابی شارع است و مستحق ثواب است و صحیح هم هست. یعنی وقتی که شارع دستور میده لابد اگر اون شخص را با رعایت نماز رو بخونه صحیحه. پس این طفل ممیز میتونه نماز قضا هم بخونه. درسته که برایش واجب نیست نماز خوندن، میتونه روزه قضا هم از طرف پدرش مثلا بگیره و حتی مثلا ممکنه بگیم که میتونه اجیر هم بشه. مثلا این مستحق ثواب است و روزش هم صحیح است. خب مصنف جزو این دسته است، یعنی میاد میگه که تکلیف استحبابی از ناحیه شارع برای سبی ممیز وجود داره. ولی گروه دیگه میگن که نه، شارع دستوری نسبت به طفل نداره، به پدر مادر گفته که اینا رو وادار کنید مثلا و تمرینی هست. یا اگرم گفته وادار کنید، منظور این نبوده که اونا روزه صحیح یا نماز صحیح میخونن، نه، عادت کنن. چون اگر ما عادت ندیم بچه رو و بخواد وقت وجوب بهش بگیم، مثلا فرض کن دختر بچه رو بگیم سرباز بیا سرت باز باشه بیا تو خیابون تا 9 سالگی، بعد یهو بگیم که باید مثلا حجاب کامل، خب این زیر بار نخواهد رفت. یا بگیم نماز همینطوری نخون تا سر 9 سالگی، یهو بگیم که با همه شرایط نماز بخون، سختشه و از فشار بهش میاد، باید به تدریج وارد بشه. پس این میگن که شارع اگرم گفته، این بحث تمرینی بوده و اساسا این شرعی نیست. شرعی نیست یعنی بود و نبودش مثل همه، اینطوری نیستش که حالا انجام داد یه ثوابی مثلا فرض کنه. ثواب اشکالی هم نداره ثواب بدن، ولی به هر حال یک چیزی نیستش که ما بگیم که این صحیح هست و مستند به امر شارع هست. خب پس اینطوری شد، آیا عبادت سبی شرعی است یعنی مستند به دستور شارع است یا تمرینی است؟ دو شق شد. شهید اول میگه شرعی است و صحیح، فقهای دیگه میگن تمرینی است و صحیح نیست. این دوتا قول صحیح نیست. البته شهید ثانی هم میگه تمرینی است، ولی میگه اشکالی نداره که ما بگیم صحیح هم هست، صحت رو هم داشته باشیم، چند یه قول سوم میشه، ولی شهید جزو اونایی که خلاصه تمرینی میدانه. من اینجا نوشتم که شهید ثانی میفرماید تکلیف شرعی چه وجوبیش چه استحبابیش مشروط بلوغ است، مشروط به بلوغ است، پس اگر بلوغ نبود تکلیفی هم در کار نیست. خب تا اینجا بخونیم التمیز. البته تو بعضی نسخه ها تمیز داره و برای تخفیف تمیز میگن، ولی تمیز صحیح نیست. به هر حال اونی که از نظر لغت و تو کتاب ها هم هست تمییز است. ولی اگر ما یه وقت میگیم که قوه تمیز دارد، این تمیز همون مخفف تمییز هست. التمیز فصوم الممیز و ان لم یکن مکلفن. بله پس ایشون شهید اول چی فهمود؟ شهید اول شرط صحت تمیز است. خب پس اون قبول کرد دیگه، قبول کرد که بچه ممیز نمازش صحیح است و شارع هم دستور استحبابی دارد. لذا شهید ثانی فعلا داره عبارت شهید اول رو توضیح میده، میگه پس صوم بچه ممیز اگر چه مکلفم نیست صحیح است، پس مطلوب شرعی است. مطلوب شرعی است من کنارش نوشتم، یعنی مستند به امر شارع است و ثواب هم داره. پس صحیح است و شرعی است، شرعی یعنی مستند به امر استحبابی شارع است و ثواب هم داره. و بهی سر رهف دروس. این تمام شد. بعد اینجا یه قول دیگه هم هست که نه این تمرینی است. چه ممیز باشه چه غیر ممیز، نه این تمرینی است و صحیح نیست. شهید از اینجا و یمکن حرف شهید ثانی شروع میشه. شهید ثانی میخواد قائل به قول سومی چند نبشه. میگه که مطلوب شرعی نیست، یعنی امر شارع روش نیست و تمرینی است. شهید میگه تمرینی است ولی صحیح است. ما تا حالا اینطوری گفتیم، ما گفتیم که دستور شارع روش هست و صحیح است. اگر دستور شارع روش نباشد صحیح نیست و تمرینی است. این قول اینطوری بود دیگه، دو تا قول کنار هم با هم جور نبودن. یکی میگفت مستند به امر شارع است و صحیح، یکی میگفتش که مستند به امر شارع نیست، تمرینی صحیح هم نیست. شهید ثانی آمد این طرف گفت نه مستند به امر شارع نیست و تمرینی است. ولی حالا میخواد بگه یه حاشیه‌ای هم اینجا میزنه، میگه نه حالا بگیم صحیح هم هست، اشکالی نداره. و یمکنون میگه آخه میشه که شارع دستور نداده باشه صحیح باشه؟ میگه بله. یمکنون فرق بین صحه و المطلوبیت شرعیه، فرق است بین صحت و مطلوبیت شرعی، یعنی اینکه دستور شارع روش باشه. یه فرقی هست، حالا من فرقش رو عرض میکنم. ببینید فقها آمدن چیکار کردن؟ فقها فرمودن که شهید ثانی، قبل از اینکه فقها فرمودن شهید ثانی به صرفش این شد که ممکنه بگیم که روزش صحیحه ولی شارع دستور مستحبی نسبت به اون نداره. چرا؟ چون صحت از احکام وضعیه است. ولی دستور شارع که استحباب باشه، دستور استحبابی یا دستور وجوبی یا رخصتی، اینا احکام تکلیفی است. اول ببینیم فرق احکام تکلیفی و وضعیه چیه؟ اینا رو قبلا گفتیم، من فقط تکراراً سریع عرض میکنم. حکم تکلیفی 5 تاست. یا وجوب است. یعنی گفتن احکام دو جوره. حکم یا تکلیفی است یا وضعی. حکم تکلیفی یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. 5 تا شد دیگه. وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، اباحه یعنی رخصت. این 5 تا حکم به عنوان احکام پنجگانه یعنی خمسه تکلیفیه بهش میگن. اینها از قبیل بکن و نکن هست. وجوب انجام دادن الزامی است، انجام بده الزاماً. حرمت نکن، اونم الزامن. منتها استحباب انجام بده، منتها نه الزامن. کراهت هم انجام نده، منتها نه الزامن. پس از قبیل امر و نهی است. اباحه هم از قبیل رخصت است، یعنی میتوانی انجام بدهی و میتوانی انجام ندهی. چنانچه شارع اینجا رخصت به ما داده از نظر تکلیف. این 5 تا رو میگن احکام تکلیفی که مال شخص مکلفه، که حالا ببینیم برای غیر مکلف هم هست یا نه، که اینا میگن، بعضی ها میگن که مثل شهید اول، اینا میگن که بله برای غیر مکلف هم به صورت مستحبی اشکال نداره که باشه. حکم وضعی اینطوری نیست، مثل طهارت، نجاست، اینا دیگه بحثی نیست که طرف مکلفه یا مکلف نیست. بچه هست دستش نجس شده مثلا، یا دستش پاکه مثلا، یا زوجیت، این بچه هست مثلا، فرض کنید که زوج یا زوجه یا مالکیت، مثلا بچه مالک این کتابه مثلا، اشکالی نداره بچه یه ساله مثلا ما یه پولی بهش دادیم یا هدیه دادیم مالک شده. صحت، بطلان، اینا در واقع احکام وضعی هستن. حالا فقها اینجا دیگه من بخوام بیشتر توضیح بدم که بعضی گفتن احکام وضعی منوط به احکام تکلیفی است و از اونها انتزاع میشه در اصول، بعضی گفتن انتزاع نمیشه، این دیگه توضیحات زیاد میشه و باعث گیج شدن مطلب میشه. شهید ثانی میگه که احکام وضعی عزیز من جدای از احکام تکلیفی است. صحت و بطلان احکام وضعی است. استحباب حکم تکلیفی است. ایشون میگه که شارع، شهید ثانی میگه شارع که دستوری نداده حکم تکلیفی نداره، اینجا تمرینیه. ولی چه اشکالی داره که بگیم صحیح هست؟ صحت و بطلان مشکلی نداره. صحت یعنی چی؟ یعنی مطابقت کار ما با امر شارع. بله شارع دستوری نداده، بله، ولی این طفل این نماز رو الان خوند، طفل ممیز مثلا 8 ساله نماز رو الان خوند، نماز صحیح خوند یا غلط؟ اینو به من بگو. میگیم نه نمازشو خوب خوند، قبله بود و همیشهش درست بود. میگه پس این مطابق همون نمازش که شارع میخواد، درست داره از این آقا نخواسته یا از این خانم نخواسته. خب پس این صحت یعنی چی؟ یعنی مطابق اونی که شارع میخواد. خب این مطابقه دیگه، حالا چه شارع از این شخص بخواد چه شارع چیه نخواد. خب پس ایشون میفرماید که ما میاییم میگیم روزش صحیحه، تمرینی هم هست، دستوری هم بالا سرش نیست. پس نقطه‌ای که من میخوام اصرار کنم و فشار بیارم روش این هستش که فقهای دیگه صحت رو با مطلوبیت شرعی، یعنی حکم تکلیفی رو که شارع بگه مستحب است، با صحت اینا ملازم میدونن. میگن اگر حکم باشه صحت و بطلان معنا داره، حکم نباشه صحت و بطلان هم نیست. ایشون میگه نه ربطی به هم ندارن، حکم جداست صحت و بطلان جداست. نقطه ای که من اصرار دارم که توجه کنید اینه. لذا ایشون میگه و یوم که، البته قطعی هم نمیگه ها، یوم که، من زیر یوم که نوشتم ممکن است چیزی صحیح باشد، یعنی مطابق واقع، اونی که شارع یه نماز صحیح معلومه چیه دیگه، ممکن است چیزی صحیح باشد ولی شارع نسبت آن به آن دستوری نداده باشد. خب و یمکن الفرق بین صحت و المطلوبیت شرعیه. چطوری فرق است؟ به ان صحه من احکام الوضع، صحت و بطلان از احکام وضعیه هستند. فلا یقتضی الشرعیه، اقتضای شرعیت توی احکام وضعیه نیست، یعنی تلازم ندارن، اقتضا ندارن یعنی تلازم ندارن. خب تلازم که نداشتن اینطوری میشه ول اولا، بهتر است که بگوییم کونهو، یعنی صوم این سبی، هو برمیگرده به صوم سبی، تمرینیان صحیحان لا شرعیان. بهتر است بگوییم تمرینی است صحیح است، شرعی نیست، یعنی شارع دستوری روش نیاورده. ببین سه تا چیز گفتا، تمرینی هست، صحیح است، شرعی نیست. شهید اول آمد گفت که نه صحیح است، شرعی هم هست، تمرینی نیست. دیگران یه جور دیگه گفتن، اونایی که در مقابل شهید اول قرار گرفتن اونا مثل شهید ثانی نگفتن، اونها گفتن که تمرینی هست صحیح نیست، شرعی هم نیست، فقط تمرینی است. میگیم که این صحیح نیست و شرعی نیست چرا اینا رو با هم گفتید؟ میگن که صحت و شرعیت با هم دیگه دنبشون به هم بسته است، یعنی اگر شارع دستوری نداده باشه دیگه صحت معنایی نداره. ولی شهید ثانی فرمود نه تلازمی بین اینها نیست. خب این تمام شد. خلافاً لبعضهم، میگه من این حرفی که زدم مخالف حرف بعضی دیگه است. حیث نفا از صحت ایزن، یعنی اون بعض آمده نفی کرده صحت را هم، یعنی اون آقای بعضم مثل من مخالف شهید اوله و گروهی که با شهید اول هستن، اون آقا هم مثل من مخالف شهید اوله، ولی و میگه که شرعی نیست تمرینی نیست، تمرینی هست شرعی نیست، ولی من شهید ثانی میگم صحیحه، اون میگه نه صحیح نیست. خب اون وقت ایزن یعنی علاوه بر این که گفته است که شرعی نیست، ایزن یعنی علاوه بر این که شرعیت رو نفی کرد صحت رو هم چکار کرد؟ نفی کرد. من زیر این ایزن نوشتم که یعنی گفته است، یعنی اون بعضی اینطوری گفته صحت و شرعی بودن ملازمند، اگر شارع دستور نداده و مطلوب شارع نبوده پس صحیح نیست. اینم تمام شد. خب کل فضای بحث روشن شد. حالا اگر یه مروری اون خط اول رو دیگه، حالا بقیهش رو من تکراری نمی‌کنم، اون خط اول رو نگاه کنید دیگه روشنه. ببینید وقتی که وارد بحث میشیم، این میگه که ما در صحت روزه داریم بحث میکنیم. یکی از چیزایی که روزه رو صحیح میکند تمیز از شهید اول میگه. میگه یکی از چیزایی که باعث میشه روزه من صحیح باشه تمیز است. و شهید اول نه اینکه صحیح رو با امر شرعی با هم ملازم میدونه، همین که از دهن مبارکش در میاد که میگه روزه طفل ممیز صحیح است. تا گفت صحیح است من میفهمم که شرعی هم چیه؟ هست. پس مطلوب شارع است و صحیح است و تمرینی نیست. این دوتا رو اینجا گذاشت، تمرینی هم که نفی کرد، گفت تمرینی نیست. در مقابلش قول دیگری هست، برعکس میگه، میگه تمرینی هست، صحیح و مطلوب شارع نیست. این خیلی روشن این دوتا قول. شاید میاد میگه این دوتا هست، این یکی نیست، یعنی تمرینی نیست. قول مخالفش میاد میگه نه تمرینی هست، این دوتا نیست. پس شهید و این آقایونی که با هم در نقطه مقابل هم قرار گرفتن، صحت رو با شرعی بودن چسبوندن به همین دوتا، تفکیک ندادن، گفته این دوتا به هم چسبیده، آه یه نخم دورش بیچیدن، اینا چسبیده است. تمرینی هست، صحیح و شرعی نیست. شهید میگوید صحیح و شرعی هست، تمرینی نیست. شهید ثانی ما آمده گفته که تمرینیه، ولی اشکال نداره که بگیم صحیح هم هست، این رو جدا کرده. آه. گفته این صحیح هم هست، این صحت رو از این جدا کرده، گفته امر شارع نداره، صحیح هست و تمرینی، این قول سوم میشه دیگه. منتها ما به محضر مبارک شهید ثانی عرض میکنیم، یعنی محشین گفتن، گفتن که این صحیح بودن تو هیچ ثمره ای نداره، صحیح بودن با نبودنش یک. وقتی که شارع دستور نداده و صرفا تمرینیه، حالا میخواد مطابقه با واقع باشه، میخواد غلط خلط باشه، بچه 8 ساله نماز خونده، میخواد 4 تا غلط هم داشته باشه، دستور شارع که نیست، ثواب که نیست، تمرینی که هست، پس این صحیح نباشه، یا یعنی صاف بخونه صحیح باشه. چه صحیح باشه چه نباشه هیچ ثمره‌ای نداره. پس چیزی بگو که ثمره‌ای داشته باشه، یعنی صحیح رو ببر بچسبون به این، یا رومی روم یا زنگی زنگ. این در واقع کل این مطلب. البته این مسئله رو شما گله از ما نکنید که ما زیاد توضیح میدیم، چون این مسئله مشکله و البته به صورت سرسری آدم بخونه سریع تمام میشه، در عرض یه دقیقه توضیح داده میشه و تمام میشه و طرف هم چیزی نمیفهمه. پس قول اول چیه؟ قول دوم چیه؟ شهید چی میگه؟ صحت ملازم و بطلانه چیه؟ احکام بعضی چیه؟ احکام تکلیفی چیه؟ هر چی بپرسی، یعنی یه نفر بیاد امتحان شفاهی بده، همین سه خط رو ما بهش بگیم بخون، اینو میخونه، میگیم برو سه روزم تو خونت اینو بخون، تمرین کن، شهر مازه. وقتی که میاد هر چه سوال میکنیم هیچ کدوم از جوابا رو نمیتونه بگه، معلوم میشه که اینا روشن نیست. و ما اگر بعضی جاها صبر میکنیم و سه چهار بار میگیم که کامل روشن بشه، اینجا دست اندازه. بعضی جاها هم نه، یه صفحه انسان میخونه و مثلا روشن. آقای قاروی هم در النزید ملاحظه بفرمایید، شاید 7-8-10 صفحه این رو هی بالا پایین کرده و توضیحات مفصل تر از توضیحات من داده و این توضیحات به نظر ما لازم هست. این تمام شد. اما المجنون، رسیدیم به مجنون. خب مجنون دیگه این مشکلات رو نداره، چون طفل ممیز عقلی داره، تشخیصی داره، تمیزی داره. تمیز یعنی تشخیص دادن، این فرع این است که انسان عقل داشته باشه. مجنون که عقل درش منتفیه، در واقع این یه تکلیفش روشن‌تره، مثل بچه غیر ممیز میدونه که بچه غیر ممیز دیگه همه تکلیفش روشن کردن، گفتن که اون عبادتش چی نیست. اما المجنون فینتفیان فی حقه، منتفی میشوند صحت و شرعیت در حق مجنون. آقای مجنون نه صحیح هست، ینتفیان فاعلش الفه ها، ینتفیان فاعلش همون ضمیریه که به چسبیده، اون وقت این الف ضمیر فاعلی تسمیه است، مرجع ضمیر برمیگرده به صحت و شرعیت. یعنی نه صحیح هست و نه شرعی. ینتفیان یعنی منتفی هستند، منتفی می شوند صحیح بودن و شرعی بودن در حقش. نه شارع به او دستوری داده و نه صحیح هم هست، یعنی مطابق واقع هم نیست. لانتفاع تمییز، چون تشخیص اونجا نیست، مثل بچه غیر ممیزه. و تمرین و فرعه، تمرینی بودن هم البته این نظر شهید است، نظر شهید سانی است. شهید سانی فرمود تمرینی بودن هم که وابسته به تمیزه، یعنی میگیم تمرین کن، باید یه خود تشخیص داده باشه تا تمرین کنه. چیزی که اصلا تشخیصش نداره چطوری تمرین کنه؟ تمرینی بودن فرع تمیز است، پس فرع هو برمیگرده به تمیز. تمرینی بودن فرع تمیز است، یعنی میخواد بگه که تمیز که نداره، صحت که تو کارش نیست، شرعیت که نیست، تمرین هم نیست، چی نیست، فقط یه تقلیده. مثلا دیوانه ببینی کسی دلار راست میشه اینم بشه، مثلا بچه یه ساله دو ساله میاد مثلا یه مهری میذاره کلشو میکوبه به مهر، خب این حتی تمرین هم نیست. و یشکل، البته آقا شهید میفرماید که البته همه مجانین یه جور نیستن. و یشکل و ذالک فی بعض المجانین، مشکل است این مسئله که ما بگیم که تشخیص نداره. ذالک یعنی تشخیص نداشتن، تمیز نداشتن. پس زیر ذالک بنویسید عدم و تمیز، تمیز نداشتن در بعضی از مجانین مشکل است. لوجود تمیز فیهم، چون بعضی از مجانین تمیز دارند، پس میتونه عبادات اونها تمرینی باشه و میتونه از نظر شهید ثانی میتونه صحیح هم باشه، البته امری از ناحیه شارع روش نیست. بله، عرض بنده در اینجا این استش که البته گاهی مرزها یه مقدار تشخیص سخت میشه، گاهی خود دکترها نظرشون، مثلا یه نفر یه جرمی میکنه میبرن زندان، بعد از مدتی میفهمن که این دیوانه بوده، یعنی بعضی ها دیوانگیشون روشنه، بعضی ها عاقل بودنشون روشنه، این وسط افرادی هستن که بعضی هاشون مثلا صفی هستن، یعنی عاقله ولی کم خرده، در واقع یه کارهای بی خردانه انجام میده، کارهای صفیحانه، کارهایی که بچه انجام میده، که مثلا یه شکلات بهش بدن پولش رو از دستش بگیرن، یه کارهای اینطوری انجام میده، این صفیه. از صفی یه مرتبه میاد پایین تر، یه حالت یه دیوانگی مختصری داره که این دیوانگی، این بعضی دیوانه ها خیلی تشخیصشون و همه چیزشون خوب هست، منتها در نسبت به یک چیز خاصی مثلا ممکنه که حساس باشن یا دیوانگی داشته باشن. بالاخره بعضی جاها دیگه دکترها هم گاهی تشخیص نمیدن. اجمال قضیه این استش که اون شخصی که بهش میگن حالا دیوانه یا نمیگن دیوانه، اون شخص اگر میتونه تشخیص بده و عقلش در حدی هست که چیز باشه، خداوند متعال به او تکلیف میکنه. البته خود عقلا هم چون مختلف هستن، اونایی که عقلشون ضعیفتره یا کمتره، خداوند تکلیف کمتری نسبت به اونا داره و سخت نمیگیره، ولی برای اونایی که عقلشون بیشتره، البته سختگیری هم چیه؟ بیشتر هست. این تمام میشه. و یمرن السبی و السبیه علی الصوم، اینا دیگه راحته. یمرن یعنی تمرین داده میشود پسر بچه و سبیه دختر بچه علی الصوم بر روزه لسبعن، یعنی در 7 سالگی، لیعتاده تا عادت کند به این عبادت، فلا یثقل علیه عند البلوغ، تا سخت برو نیاد موقعی که بالغ میشه. و اطلق جماعتون التمرین قبل السبع، بعضی ها گفتن که اطلقه یعنی اطلاق کردن، یعنی گفتن. اینجا اطلقه معنایی نمیده که ما ببرسیم اینجا منظور از مطلق چیست، اطلقه یعنی گفتند اینطوری، جماعتی تمرین رو قبل از 7 سالگی. یا اگرم بخواید خیلی دقیق معنا کنید، اطلقه یعنی تمرین رو به قبل از 7 سالگی اطلاق کردن، یعنی قبل از 7 باشه، حالا چه سال 5 باشه چه سال 6 باشه، بالاخره قبل از 7. و جعلوه بعد از 7 مشددا، و قرار دادن این تمرین رو بعد از 7 سالگی به اصطلاح مشدد، یعنی تشدید شده و به اصطلاح محکم تر، یعنی باید به اصطلاح سختگیرانه تر، مشدد یعنی سختگیرانه تر. یعنی پدر مادر باید قبل از بعد از 7 سالگی دیگه سختگیرانه تر عمل کنن. البته اینا از نظر روانشناسی میگن که مثلا فشار اینها نیارید، ولی خب چیزی هم کلا گفته نشه بچه عادت نمیکنه، باید به این نحوی که حالا تو ذوقش هم نخوره فشارم بهش نیاد، ولی بالاخره یواش یواش حالا با تشویق حالا به هر شکلی هست را بیفته. حالا همین پدر مادری که میگن که نماز به بچه‌تون نگید یا مثلا فشار بهش نیارید یا خیلی نرم و نازک میگن، همینها اگر مشق بچه‌شون یا درسشون چیز بشه این حرفو اونجا نمیزنن که از درس داده میشه. اگر شده که کتکش هم بزنن آویزونش هم بکنن، درسشو باید مثلا چنین و چنان بخونه و همون هم اثر میذاره، درسش خوب میشه ولی اندر نماز ضعیف میشه. این نشون میده که در نماز هم تا یه حدی، نه اون حدی که باعث زدگی میشه، تا یه حدی باید بالاخره تشویق و تمرین باشه و اینطوری نباشه که به حال خودش رها کنن یا تشویقشون خیلی ضعیف باشه. نه، یه مقدار با تاکید بیشتری در واقع بچه رو وادار کنن به کارهای خیر. وقال ابن آبابوی، ابن آبابوی یعنی شیخ صدوق و پدرش محمد ابن آبابوی که شیخ صدوقه، پدرش علی ابن آبابویه. آبابوی در واقع جد ایناست، در واقع پدر و پسر، اون پدر بزرگ هست. و که از شیخ فنهای شیخ توسی، هر جا شیخ در فقه میاد شیخ فقه شیخ توسیست، علامه فقه علامه هلیست. اما در فلسفه اگر بگن شیخ، شیخ فلسفه ابو علی سیناست، علامه فلسفه خب علامه طباطبایی است و بالاخره این اصطلاحات فرق میکنه. و که از شیخ فی النهایه، شیخ توسی در کتاب نهایش فرموده یمرن و لتس، در 9 سالگی تمرین داده میشه. اون اگر دختر بچه باشه، چون پایان 9 سالگی به اصطلاح وقت تکلیفشه، 1 سال تمرین داده میشه. یعنی دختر از اول 9 سال تا آخر 9 سال تمرین داده میشه، آخر 9 سال و شروع 10 سال تکلیفش میشه. پسر بچه هم از 9 سال شروع میکنه تا به زمان تکلیفش برسه که 4-5 سالی وقت داره. ولی اولا اجود، این شهید ثانی نظرش این هستش که از 7 سالگی شروع بشه، ولیکن یشدد للتسع، ولی سختگیری بشود در 9 سال. یعنی از 7 سالگی شروع بشه آرام آرام، در 9 سالگی دیگه همون چیزی که من عرض کردم که خیلی تاکید بشه. چطور یه بچه 9 ساله رو میگیم که دیگه از درستو بخون، تو دیگه بزرگ شدی و یه اصرار بیشتری میکنیم، در 9 سالگی دیگه به اصطلاح تشویق بالاتر بره و در واقع تذکرات خیلی تشدید بشه. ولو اتاق، البته بالاترین تذکرات و مهمترین تذکرات این هستش که خود پدر مادر البته نمازشون اول وقت بخونن و اگر حالا بنای مسجد هم هست مسجد برن، که دیگه بچه هم طبیعتا خود به خود به همون شکل بار میاد. ولو اتاق بعض النهار خاصه فعل، اگر این بچه اتاق یعنی توانایی دارد قسمتی از روز رو روزه بگیره، بگیره که مثلا تا ظهر میتونه روزه بگیره، 3 ساعت میتونه بگیره، بالاخره بفهمی که روزه است، معلوم بشه که این 3 ساعت این بنده خدا روزه بوده. این درسته که روزه شرعی نمیشه ولی روزه تمرینی است. و یتخیر باز برمیگرده به اصل مسئله. حالا یه بچه 9 ساله اگر روزه گرفت، مخیر است بین نیت وجوب و ند. نیت وجوب از این جهت است که بالاخره روزه ماه رمضان واجبه، روزه واجبه، اگرچه برای این واجب نیست. نیت ندب هم از این جهت است که اگرچه روزه واجبه ولی این تکلیفی نسبت به این روزه نداره، بگه روزه مستحبی میگیرم قربت الله، مخیره. لأن الغرض از تمرین علی فعل الواجب، غرض تمرین است و دستور شارع به قول ایشون روش چیه نیست، تمرین بر فعل واجب است. بگیم اون از کجا میگی؟ میگه ذکر الماتن و غیره، ماتم و غیره او گفتن که مخیر است. ذکره هو، هو برمیگرده به تخییر، تخییر رو ماتم و غیر ماتم گفتن، غیره خوی غیره برمیگرده به ماتم، یعنی غیر ماتم، ماتم یعنی مصنف، غیر شهید اول هم نگفتن. البته نظر شریف ایشون نستش که به این کانه ندب و اولا، اگرچه ندب یعنی نیت استحباب بهتر است. خب درس ما هم تمام شد تا از ثانی الاسلام که بحث دیگری خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.